به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خیلی خوش آمدید به بخش میزگرد برنامه سعادت آباد. درباره انتخابات آمریکا میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان، مشاور محترم بین الملل، رئیس مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر امیر عبداللهیان، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحث انتخابات آمریکا شاید این دوره با توجه به واکنش هایی که بازار و فعالان اقتصادی و بعضا کارشناسان سیاسی به اون نشون میدن با دوره های قبل متفاوت باشه. چالش هایی که کرونا همه دنیا رو درگیر کرد و البته آمریکا رو بیش از همه دنیا با آمار و ارقامی که ما ازش شاهد هستیم، چالش های اقتصادی که در خود آمریکا وجود داره و البته شکست هایی که آمریکا در سیاست خارجی خودش باهاش مواجه شد. خیلی ها معتقدن که احتمال انتخاب ترامپ برای بار دوم خیلی ضعیف هست. برخی در داخل البته این نگاه رو ندارن. باز برخی معتقدن انتخاب بایدن هم شاید برای ما به عنوان کشوری که تحت شدیدترین تحریم های اونها قرار داره شاید بدتر هم باشه، به این جهت که اروپایی ها با آمریکایی ها همسو هستن، شاید فشار تحریم به نوعی بیشتر بشه و باج‌خواهی اونها از ما بیشتر. تحلیل شما در این باره چیه؟
در مورد انتخابات آمریکا اول از همه باید اشاره‌ای داشته باشیم به وضعیت داخلی جامعه آمریکا.
بله.
علارغم اینکه در حوزه سیاست خارجی عوامل متنوعی وجود دارند که سطحی از تأثیرگذاری رو در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر جای می‌گذارند، اما حقیقت این است که بخش عمده‌ای از مباحث ریشه در درون جامعه آمریکا داره. جامعه آمریکا رو شما وقتی روتوش شده از طریق رسانه‌های آمریکایی و از طریق صاحبان تبلیغات و رسانه در امریکا میبینید، یک جامعه خیلی جذاب و دوست داشتنی به نظر میرسه. ولی من در حدی که به عنوان دیپلمات فرصت‌هایی داشتم برای سفر به امریکا، از درون وقتی شما جامعه امریکا رو نگاه میکنید، این جامعه با مشکلات بسیار فراوانی مواجه هست. فقط شکل مشکلاتشون یه مقدار شاید متفاوت باشه، اما بحث‌های مختلف از فقر گرفته تا مباحث مربوط به بیمه تا مباحثی که جزء بحث‌های اساسی زندگی هست با چالش‌های جدی در این جامعه مواجه هست. لذا شما از وعده‌هایی که رئیس‌های جمهور میدن میتونید بفهمید که اوضاع داخلی چقدر به هم ریخته است و وضعیت اقتصادی حتی قبل از کرونا با چه مشکلات و چالش هایی در واقع مواجه بود که ترامپ سعی میکرد در بعضی از سفرهای منطقه‌ای خودش مثلا بگه من این مبلغ رو از عربستان سعودی گرفتم و تونستم این مقدار اشتغال ایجاد بکنم در کشور. اما صرف نظر از این مباحثی که وجود داره، من فهم میکنم انتخابات این دوره حساسیت خیلی خاصی رو داره، همونطور که شما اشاره کردید. یه بخشش برمیگرده به رفتارهای شخص ترامپ در برخورد با رقبای انتخاباتی خودش. اولا اگه بخوایم واقع بینانه صحبت کنیم، یه جمعیتی در حدود 32 تا 36 درصد از رای دهندگان در جامعه امریکا هستند که اینها به طور سنتی به ترامپ رای خواهند داد.
به عنوان جمهوری خواه یعنی؟
اینها جمهوری خواهانی هستند که رأیشون در سبد ترامپ ریخته خواهد شد.
بله.
اما این که سطح مشارکت چگونه خواهد بود در امریکا تعیین کننده هست و اونجاست که شما می توانید نسبت به رأی دموکرات ها یک قضاوت نزدیک به واقع بینی بیشتر رو ارائه بدید.
بله.
اما من فکر می کنم یه بخش کار مربوط به داخل امریکاست و اینکه حالا دموکرات ها روی کار بیان یا جمهوری خواه ها روی کار بیان، این یه موضوع کاملا داخل جامعه امریکاست و علل قاعده خیلی نباید از این منظر بر ما تفاوت داشته باشه که کدام یک از اینها روی کار میان.
بله.
اما ما به عنوان دیپلمات، به عنوان کسانی که پیگیری میکنیم تحولات سیاسی و بین المللی رو، باید ببینیم در راستای امنیت ملی و منافع ملی کشورمون آیا این انتخاب ها چه تأثیری رو میتونه بگذاره. و نتیجه اون انتخابات چه پیامدی رو در منطقه خواهد داشت و در سطح بین المللی خواهد داشت.
بله.
خب میدونید برای اولین بار اروپایی ها در بحث ترامپ و انتخاب فردی به نام ترامپ به گونه ای دارن عمل میکنن که جانبداری از دموکرات ها بیشتر آشکاره در سیاست های اروپا در این رابطه.
بله.
شاید اروپایی ها یه قماری رو دارن میکنن در این رابطه، اما واقعا تا دقیقه 90 با توجه به هیجاناتی که کف خیابون در جامعه امریکا داره، پیشبینی این که ترامپ رای نخواهد آورد، جو بایدن وضعیتش بهتر از حتی پیشبینی معکوس اون، دائما با نوساناتی در نظرسنجی ها همراه است. ولی اگر ما بخوایم از منظر منافع خودمون ببینیم، ترامپ از نظر ما قاتل قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم سردار عزیز سلیمانی است.
بله.
و این برای مردم ما خیلی مهمه. گاهی اوقات بعضی از این دیپلمات ها تو گفتگوهایی که با ما دارن میان تشویق بکنن ما منتقل کنیم به مقامات که مثلا سطحی از مذاکره بین ایران و آمریکا صورت بگیره. حقیقتا یکی از حماقت هایی که ترامپ کرد این هست که با دستور ترور تروریستی در واقع سردار سلیمانی و این فرمان تروریستی علیه سردار سلیمانی و همراهانش راه رو برای اینکه کوچکترین اعتمادی بشه به این فرد کرد بسته. اما در این حال این گونه هم نیست که اگر فردا جو بایدن روی کار بیاد، پیشبینی این بشه که یک تحول خیلی مهمی رخ داده و فردا جو بایدن میاد تمام این تحریم ها رو بر میداره و یک شرایط خیلی مطلوبی ایجاد میشه. اساسا در حتی قبل از انقلاب علی رغم سرویس های بسیار زیادی که پهلوی به امریکا میداد، اما امریکایی ها سیاست هاشون در ارتباط با ایران دوستانه نبود. من دقایق پایانی شاید برنامه شما یه مثالی رو بزنم. من یادم اولین باری که برای یه ماموریت دیپلماتیک حدود 20 سال پیش از 20 سال پیش رفتم به مصر، به قاهره، مصر دوران حسنی مبارک.
بله.
مصری که قرارداد کمپ دیوید رو با رژیم جلی اسرائیل امضا کرده.
بله.
مصری که تمام تخم مرغاشو تو سبد آمریکا و رژیم صهیونیستی گذاشته. واقعا با اون چی که از بیرون از مصر دیده بودم، تصویر زیبای اهرام ثلاثه در مصر، حکومت فراعنه در مصر، مردم دارای فرهنگ و ادیان الهی در مصر، تصورم این بود که وارد یک دنیای بهشتگونه میشم. ولی وقتی رفتم دیدم در قاهره در مرکز شهر چند کیلومتر در چند کیلومتر قبرستان قرار داره در مرکز شهر، مثلا شما تصور کنید میدان انقلاب ما در تهران.
بله.
منتها به وسعت چند کیلومتر در چند کیلومتر. رفتم از نزدیک داخل این قبرستان رو دیدم، بیش از 3 میلیون کارتون خواب شب در قبرستان میخوابیدن.
بله.
خانواده، نه فقط افراد مجرد و افراد. واقعا اونجا تعجب کردم یه رژیمی، یک نظامی که تا این حد همه ظرفیت‌های خودش رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونی گذاشته، این وضعیت رو باید مردمش در وسط پایتخت خودشون داشته باشن. اینو شما در داخل جامعه آمریکا هم در جای جای جامعه آمریکا میتونید ببینید. لذا این گونه نخواهد بود به نظرم که حتی اگه بایدن روی کار بیاد خیلی تحول مهمی رخ بده. و اساساً برای جمهوری اسلامی ایران در این 14 نشون داده که ما اگر امریکایی ها رفتار خودشون رو تغییر بدن و ثابت بکنن که به دنبال تغییر رفتار در مقابل ملت بزرگ ایران هستن، برای ما تفاوتی نداره که جمهوری خواهان روی کار باشن یا دموکرات ها روی کار باشن. اما مهم اینه که سیاست هر دو در قبال مردم ایران سیاست خصمانه بوده و تا این لحظه هم تغییری در اون نمیبینیم.
ممنونم آقای دکتر امیر عبداللهیان. گفتید منافع ما، منافع ملی ما و برای ما فرق چندانی نمیکنه اگر نگاهشون عوض نشه، اما واقع مطلب اینه که نگاه دولت به این موضوع این نیست. دولت تمام مشکلات ناشی از تحریم میدونه، حتی رئیس جمهور میگن اگر مردم ناراحتی دارن به آمریکا بایستی ابراز بکنن که باعث این مشکلات هست، کاهش قدرت پول ملی ما، واکنش هایی که فعالان اقتصادی، بازار بورس ما و سایر بازارها به حوادث سیاسی نشون میده. این صحبت از منافع ما نمیکنه، یعنی در واقع این اظهار نظر یه جور جدایی منافع مردم از حکومت رو داره نشون میده. آقای دکتر امیر عبداللهیان اینو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، من به عنوان یکی که اندک تجربه در عرصه دیپلماسی دارم اولا ظرفیت ها و وضعیتی که در جهان کنونی با باش مواجه هستیم این گونه نیست که آمریکا یک کتاز عرصه باشه. ما میدونید از چه آمریکایی داریم صحبت میکنیم. ما از آمریکایی داریم صحبت میکنیم که رفتارش اینه. مثلا در قصه ترور سردار سلیمانی عزیز، ترامپ صبح که از خواب بلند شد توییت کرد که اگر ایران بخواد واکنش نشون بده و مقابله به مصر بکنه، ما 52 مرکز رو در ایران هدف قرار میدیم. اما همین ترامپ میدونید زیر میز چه کار میکرد و در خفا چه کار میکرد. برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای جهان رو مأمور کرده بود پیشنهادات فریبنده متعددی رو به ایران میداد که شما بیاید مقابله به مصر رو اینگونه بکنید. مثلا یکی از پیشنهاداتشون این بود که از یک کانال یک واسطه ای آمده بود که ما یکی از ناوهای جنگیمونو که دیگه تاریخ مصرفش هم داره نزدیک میشه که انقضا به انقضا برسه، از نیرو و امکانات خالی میکنیم در اقیانوس هند. شما با هر وسیله‌ای که میخواید، با موشک، با بمباران، این ناو رو بیاید منهدم بکنید، بعدم اعلام بکنید به تلافی مقابله با ترور سردار سلیمانی این کار کردیم. یعنی امریکایی از یه طرف ادعا میکرد هیاهو به راه مینداخت، از طرف دیگه دائما پیام میداد که مبادا ضربه ای رو بخوره و در نهایت جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد که آمریکا تعیین کنه که ایران کی بزنه، چگونه بزنه و کجا رو بزنه. تازه اونی هم که زده شد، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، علارغم اینکه 13 موشک نقطه زن دقیق بالستیک
سیلیه کوچک بود،
بله، لوجستیک عین الاسد رو، ولی آقا فرمودند که
سیلیه کوچک
سیلی بود که بهش زده شد و انتقام اصلی در راه است. لذا میخوام بگم اساساً امریکایی ها در دو دهه گذشته در افغانستان گیر افتادند، در باتلاق عراق گیر کردن، در پرونده فلسطین گیر کردن، امروز در جنگ یمن عربستان رو هم با خودشون بیچاره کردن و در مقابل اراده مردان پابرهنه و قوی یمنی 5 ساله که گیر کردن. جنگ یمن جنگ عربستان با یمن نیست، جنگ آمریکا با یمن.
آقای دکتر، همه اینها درسته آقای دکتر، اما 300% قدرت پول ملی ما کم شده، این واقعیت بازار رو چطور تحلیل کنیم؟
من فکر میکنم اون بخشی که بخش آسیب پذیری ماست به حوزه اقتصاد برمیگرده.
بله.
در حوزه اقتصاد بخشش بحث روانی است، بخش دیگرش به این هست که حتما دولت مردان ما اگر آدرس کاخ سفید ندن و آدرس رو در داخل کشور بدن و آدرس رو در ظرفیت هایی که در همسایگان پیرامونی ما وجود داره، همه دنیا میدونن که ما امروز بیش از 40 میلیارد دلار تبادل تجاری ما با تعداد معدودی فقط از کشورهای همسایه هست و این تبادل تجاری ما در بهترین حالت با کل اروپا کمتر از 3 میلیارد دلاره. این یعنی اینکه ظرفیت‌های طلایی ما پیرامون خودمون داریم و نیاز نیست آدرس کاخ سفید داده بشه.
بله، متشکرم. ممنونم آقای دکتر امیر عبداللهیان، مشاور محترم بین‌الملل، رئیس مجلس شورای اسلامی، براتون عرضی موفقیت می‌کنم.
موفق باشید.
خداحافظ. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که بخش میزگرد سعادت آباد رو گوش کردید.